سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر اطلاعات ایران از کشف یک عملیات تروریستی در استان فارس خبر داد. دور جدید مذاکرات و رایزنی‌های بین‌المللی برای توقف جنگ در سوریه. وزیران خارجه آمریکا و روسیه به لوزان می‌روند. و نخست وزیر پیشین لبنان میگوید ایران مسئول ویرانی سوریه و در پی تجزیه یمن است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعی خارجی در استان فارس خبر داد. آقای علوی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای وزارت اطلاعات با همکاری نیروهای امنیتی استان فارس آنچه او توطئه ضد امنیتی گروه‌های تروریستی تکفیری در ماه محرم خواند را خنثا کردند. آقای علوی تایید کرد 100 کیلوگرم مواد منفجره از اعضای این گروه ضبط شده است، اما درباره هویت بازداشت شدگان توضیح بیشتری نداد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی، داعش و القاعده و همچنین افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند با عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. وزیر اطلاعات ایران در تیر ماه سال جاری از بازداشت 10 تن که تروریست تکفیری وهابی خوانده شدند در تهران و 3 استان مرزی و مرکزی ایران خبر داده بود. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه گفتگو می‌کنند. خبرگزاری تارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده است، ولی منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکردند. کاخ کرملین هم با صدور بیانیه اعلام کرده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با رهبران آلمان و فرانسه اظهار امیدواری کرده نشست وزیران خارجه آمریکا و روسیه و دیگر کشورهای درگیر در سوریه نتایج مثبت به بار آورد. ایران هنوز حضور نمایندهش در نشست روز شنبه را تایید نکرده است. سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان ایران و گروه حزب الله لبنان را مسئول ویرانی سوریه دانست و جمهوری اسلامی را متهم کرد که در پی تجزیه یمن است. روز چهارشنبه یک روز پس از نطق حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، آقای حریری به روزنامه دیلی استار گفت ایران و حزب الله لبنان به تعبیر او در ویران کردن شهرهای سوریه و ریختن خون بیش از 250,000 سوری دست دارند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی روز سه‌شنبه عربستان سعودی و آمریکا را متهم کرده بود که در فاجعه‌ای دردناک در یمن به راه انداختند. شماری از کشورها از جمله آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گروه حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده که هزینه‌های این گروه از سوی ایران تأمین می‌شود و تهران حمایت خود را از حزب الله لبنان به طور علنی اعلام کرده است. انفجار بمب در مسیر راهپیمایان مراسم عاشورا در شهر بلخ افغانستان دست کم 14 کشته و نزدیک به 30 مجروح بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی یکی از مساجد شیعیان در بلخ روی داد. روز سه‌شنبه هم حمله مرد مسلحی به یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در کابل 18 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بر عهده گرفته است، ولی تا کنون معلوم نیست چه گروهی عملیات بمبگذاری روز چهارشنبه را طراحی و اجرا کرده است. دولت افغانستان پیش از این درباره حملات احتمالی در مراسم تاسوعا و عاشورا به شیعیان آن کشور هشدار داده بود. رئیس جمهوری افغانستان و شماری از کشورهای جهان این حملات را به شدت محکوم کردند. 25 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برمیگردیم. سپاسگزار از همراهی شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره بیکاری و وضعیت بازار کار در بهار امسال صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. این جمله ی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین دیدار نمایندگان دوره دهم مجلس با بالاترین مقام سیاسی در ایران طی خرداد ماه امسال را شاید بتوان تندترین و صریح‌ترین تعبیر از بیکاری در ایران به شمار آورد.
این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید.
گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در بهار امسال نشان می‌دهد شرمندگی بیشتر از گزارش قبلی است و این نرخ به 12.2% افزایش یافته است. این بالاترین نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن حسن روحانی است. هرچند این نرخ بیکاری چندان عجیب نیست و از نرخ رشد کمرمق سال 94 می‌شد انتظار داشت که نرخ بیکاری افزایش یابد. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس هم با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 1% سال 94 از انتظار رشد نرخ بیکاری میگوید.
در این که به هر حال اقتصاد ایران در سال 1394 و به احتمال زیاد حتی در سال 1395 شاهد رکود اقتصادی بوده تردیدی نیست. البته نرخ رشد در فصل بهار 1395 چیزی در حدود 4% تا 5% اعلام شده، ولی این افزایش نرخ رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفتی ایران بوده که زیاد تأثیر مستقیمی نداره بر بهبود بازار کار ایران. بنابراین میشه گفت که به هر حال بازار کار شرایط مساعدی رو تجربه نکرده.
اما افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال همگام با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شکل گرفته و این نرخ به 39.5% افزایش یافته است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی از سال 92 به عنوان مبدأ فعالیت دولت 11 نشان می‌دهد که این نرخ در این سال‌ها افزایش داشته است. از فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس می‌پرسم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای حضور بیشتر جمعیت فعال در بازار کار است و این چقدر بر رشد نرخ بیکاری در بهار امسال مؤثر بوده است.
برای توضیح باید گفت که نرخ مشارکت یعنی درصد نسبت جمعیت فعال اهم از شاغل و بیکار به جمعیت در سن کار 10 ساله به بالا که در ایران مقدارش خیلی خیلی کمتر است، هم نسبت به نرخ مشارکت در کشورهای پیشرفته و هم نسبت به میانگین نرخ مشارکت در سطح جهانی. به نظر میرسه که یک مقداری، شاید، البته من این رو با احتیاط تمام عرض میکنم، شاید به دلیل نوعی ایجاد امید در وضعیت اقتصادی و اینکه با شروع برجام رفع تحریم ها شاید اقتصاد ایران دچار دگرگونی بشه، بخشی از جمعیتی که اصولا خودش رو از جمعیت فعال، یعنی چه شاغل چه بیکار، کنار کشیده بود، شاید اینها بخششون متمایل شدن به اینکه دوباره برگردن به بازار کار و شاید هم همین موضوع یک مقداری در افزایش نرخ بیکاری مؤثر بوده. منتها با توجه به وضعیت کلی اقتصادی ایران میشه گفت که وضعیت بازار کار چندان در شرایط مناسبی نیست.
طی سالهای اخیر سیاستگزاران اقتصادی برای مقابله با بحران بیکاری توجه ویژه‌ای بر بنگاه‌های زودبازده، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی داشتند. طراحی تسهیلاتی برای چنین کسب و کارهایی نیز نشانه جدی است از این روی کرد. فریدون خاوند اقتصاددان معتقد است این تنها راه مقابله با بحران بیکاری در ایران است.
من فکر میکنم که جز این راهی نیست. بخش بزرگی از نیروهای تحصیل کرده که در حال حاضر معضل بزرگ اشتغال هستند در ایران، در سالهای گذشته از سوی دولت و تأسیسات و نهادهای دولتی استخدام می شدن. در حال حاضر دستگاه اداری ایران انباشته از نیروی کار اضافی است. کاری که می شه کرد در ایران و باید کرد مثل بقیه نقاط دنیا، به خصوص برای نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی، اینه که شرایطی رو فراهم کرد که این نیروها به جای اینکه امید داشته باشند که استخدام بشن از طرف دستگاه‌های اداری، خودشون به فکر ایجاد کار باشن، هم برای خودشون و هم برای دیگران. این تنها راه مقابله با بیکاری در ایران است. منتها برای رسیدن به این هدف باید فضای کسب و کار در ایران مناسب بشه.
اما در میان چالش عام بیکاری، یکی از چالش‌های بزرگ و هشدارآمیز خاص در سال‌های اخیر، رشد نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ایران است. در گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال تصریح شده است که نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله به حدود 35% رسیده است. این محدوده سنی، محدوده سنی ایرانیان است که نوعاً با سواد و فارغ التحصیل دانشگاهی اند. در گزارش کامل مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال 93 تأکید شده است که نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان با تحصیلات عالی بیشتر از 18% بوده که 8% از متوسط نرخ بیکاری در ایران طی آن سال بیشتر بوده است. اما چرا جمعیت باسواد و دانشگاهی ایران اینگونه و با این نرخ بالا بیکارند؟ عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، با حضور در یک برنامه تلویزیونی این مشکل را اینگونه توضیح می‌دهد.
بحث عدم تطابق واقعیت‌های نظام آموزشی ما با واقعیت‌های طرف تقاضای نیروی کار هست. واقعیت این است که نظام آموزش تخصصی، نظام آموزش مهارتی ما بر اساس قاعده‌ای شکل گرفته که عملاً بروندادش کاملاً تناسب دقیق با واقعیت کسب و کار نداره. بنابراین هم به لحاظ رشته هایی که آموزش میدیم و هم به لحاظ کیفیت و محتوای آموزشی که داره اتفاق میفته ما نیازمند اصلاح هستیم. بنابراین شروع کردیم در مناطق و استانها دینامیک کسب و کار و اشتغال رو تحلیل میکنیم و رشته های در اولویت رو شناسایی میکنیم. این اطلاعات رو در اختیار نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی حرفه‌ای قرار میدیم و به تدریج این اصلاحات داره صورت میگیره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، با تاکید بر توجه به بنگاه‌های کوچک و بهبود فضای کسب و کار برای دانشگاهیان بیکار، از لزوم یک تحول فرهنگی در جامعه برای رفع بحران بیکاری سخن می‌گوید. کارآفرینی رمز مقابله با این بحران در سخنان این استاد اقتصاد است.
این نیازمند یک تحول فرهنگی هم هست در کنار تحولات اقتصادی. کارآفرینی در واقع نوعی شور و شوق هست، نوعی خلاقیت هست، و وقتی هم که میگیم کارآفرینی و ایجاد بنگاه، کسی نباید فکر بکنه که منظور بنگاه‌های عظیمی هست که 100 نفر، 200 نفر یا 1000 نفر در اون کار بکنن. نه، با 1 یا 2 نفر میشه بنگاه‌های کوچک درست کرد، کار ایجاد کرد و خلق ثروت کرد. در ایران دانشگاه‌ها به نیازهای بازار کار جواب ندادن، ولی هیچ اشکالی نداره که یک جامعه شناس یا یک حقوقدان تصمیم بگیره که یک بنگاه کوچکی رو در حد 2 نفر، 3 نفر در رشته‌های خدمات، در رشته‌های کامپیوتری، در رشته‌های مربوط به نیازهای اجتماعی، پاسخ دادن به حمل و نقل و غیره ایجاد بکنه و احساس شرم نکنه از اینکه مدرک تحصیلیش مورد استفاده قرار نگرفته. مطمئناً در ایجاد یک بنگاه کوچک اقتصادی، یک جامعه شناس میتونه از تحصیلات دانشگاهیش به گونه دیگر به صورت مشخص استفاده بکنه و از اونها بهره بگیره.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از اشتغال و بازار کار با رویکرد برنامه 6 توسعه منتشر کرده، تاکید می‌کند که اگر وضعیت یک دهه گذشته ایران در اشتغال آفرینی و رشد اقتصادی ادامه یابد، در سال 1400، یعنی کمتر از 5 سال دیگر، نرخ بیکاری به حدود 15% خواهد رسید. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، چندی پیش تاکید کرده بود که بزرگترین چالش پیش رو بیکاری و رفاه مردم ایران است که البته از یکدیگر جدا نیستند.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو ما مسئله بیکاریه. چالش دیگر پیش رو ما رفاه مردمه. مردم ایران سطح رفاهشون تو سالهای اخیر کاهش پیدا کرده.
بیکاری فقط شاخصی اقتصادی نیست. تبعات و پیامدهای رشد نرخ بیکاری در دیگر حوزه‌های حیات یک جامعه سبب می‌شود تا دولت مردان فارغ از حوزه کاریشان توجهی ویژه همراه با بیم و نگرانی به تغییرات این شاخص داشته باشند. و این توجه ویژه لزوم یک اجماع ملی برای حل این بحران را به ضرورت بدل می‌کند. اجماعی ملی که حسن روحانی و نزدیکانش از کلیت حاکمیت و با زبان بیزبانی از بالاترین مقام سیاسی ایران طلب می‌کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با من در این نماگر همراه بودید. به آدرس namagar@radiofarda.com به من ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.